یه برنامه درست و حسابی داشته باشیم، طبق اصولی ما تغذیه داشته باشیم که حالا نکاتی که شما گفتین رو ما بهش برسیم و این آسایش و راحتی رو در تغذیه تجربه کنیم. شاید عادات غذایی که در ماه مبارک رمضان ما دوچارش میشیم و بهش میرسیم بهترین برنامه باشه برامون.
بله،
درسته؟
بله، به قول قدیمی ها، حالا من پیر شدم یادم، شما جوونی، کلن غذای قدیمی ها صبحگاهان بود، شامگاهان، یعنی بعد از نماز صبح صبحانشون رو میخوردن، میرفتن به کارشون، میرسیدن به همه چی، بعد از غروب، بعد از نماز مغرب شامشون رو میخوردن.
بله.
یه شام ساده، یه روستایی، حالا کلن بگم.
بله.
و بعد دو ساعت، سه ساعت، بعد هشت، نه شب میخوابیدن و چهار صبح باز بیدار بودن. ما 12 میریم خونه مثلا، یه شام سنگین میخوریم، 12:30 میخوابیم. صبح بلند میشیم میگیم نمیدونم چرا دهانم تلخه، نمیدونم چرا سرم گیج میره، نمیدونم چرا نفخ دارم، نمیدونم ببخشین چرا دو سوز معدم کار نمیکنه، چرا دست و پا مورمور میکنه، علت داره اینا همه.
آره دکتر، بعدم... نکته که شما گفتین خیلی نکته درستیه. من حالا باید جان شما این نکته شاید تجربه کردی، چه تجربه شخصی خودمونه، شما گفتیم بعضی روزا از خواب بیدار میشیم میگیم نمیدونم چرا دهانم تلخه، یا من اینطوری بگم، حالا بنده و آقای اسدی و دیگر همکارمون چون کارمون به نوعی است که بیشتر صحبت میکنیم از بقیه، بعضی وقتا سخت میتونم صحبت کنم، انگار این زبان به راحتی نمیچرخه، انگار خیلی راحت کلماتو نمیتونم ادا کنم، ولی بعضی روزا نه، خیلی سرحال و اکتیو هستیم.
بله بله، اون در اصل باز هم یک بخاراتی از معده هست که حالا فشار میاره به همه جا، ما بهش میگیم، به طور عموم بهش میگیم ثقل زبان، که این ثقل زبان باز از ثقل معده است، از سنگینی معده است. یعنی شما ولی وقتی معدتون خالی باشه خیلی راحت تر فصاحت کلام دارین تا وقتی معدتون پر باشه. این شید. و بعدم بعد از این که مثلا این موضوعات رو مراعات کردیم، شرط مهم مزاجمونه. ببینین رهبر معظم انقلاب فرمودن که این گیاه شناسی، مزاج شناسی، تب شناسی رو به سر سفره‌های مردم ببرین، بدونن چی میخورن، چه طبعی داره، چه خاصیتی داره، گرم، سرد. کلام امام رضا علیه السلام هم هست، میفرماین اول مزاج خودت را بشناس، بعد غذای خودت را انتخاب کن. بله، ما سر وقت میخوریم، به موقع میخوریم، کم میخوریم، ولی اون کلمه چی میخوریم شرطه. حرارت بدن بالا هست، کبد سنگین هست، از این برم فلفل و فسفود و روب سس تند و امثال هم همش میشه عوارض. اگر بر مبنای یا مثلا بر مبنای غذا، طبع غذا رو بدونیم، طبع خودمونی بدونیم، آقا گرم مزاج هستیم، سرد مزاج هستیم، خب نباید گرمی زیاد بخوریم اگر گرم مزاج هستیم، اگر سرد مزاج هستیم سردی زیاد نخوریم، یا لااقل با اون مصلحش، خب سرد مزاجیم، حواس کردیم ماست بخوریم، نعنای آویشنی، کاکوتو، یه چیزی مصلحش بهش اضافه کنیم، یا هر غذای سردی رو با یکم گرم و هر غذای گرمی رو با یک مقدار سرد. امام صادق علیه السلام میفرمایند ما گرمی رو به سردی و سردی رو به گرمی و تری رو به خشکی و خشکی رو به تری، هر بیماری رو درمان میخونیم و بقیهش رو به خدا وا میگذاریم. یعنی توکل که همه جا باید باشه، ولی این خیلی شرطه در مورد طبع غذا و طبع بدن انسان،
انشاءالله که رعایت کنیم. فکر کنم بهترین دستاورد، یکی از دست، اینجوری بگم، یکی از دستاوردهای ماه مبارک رمضان های دکتر این سلامتی است، که انشاءالله به گونه‌ای رفتار کنیم توی خوردن و آشامیدن که بعد ماه مبارک رمضان هم مشکلاتی برامون به وجود نیاد.
بله.
من اون جمله طلایی شما رو میخوام پایان بخش این بخشمون داشته باشیم که بله. برای تغذیه بعد ماه مبارک رمضان به چه گونه‌ای باشیم؟
ببینین، معذرت میخوام، یه بچه وقتی که به دنیا میاد یواش یواش با شیر شروع میشه، بعد از شیر آرام آرام غذا خورش میکنن. ما افرادی که امساک میگیرن، روزه میگیرن، میگن آقا مثلا 30 روز فقط آب درمانی، آب گرم و چند قطره آب لیمو و عسل خوردی، یک دفعه به غذا نچسبین، مثل طفلین شما، باز همونجور از غذای سبک. یه مدتی عزیزان سوپ خوردن، غذای سبک خوردن، 12 ساعت معده رو راحت نگه داشتن، الانم بعد از ماه رمضان تلافی نکنن خواهشن. حتی اگر ضعف بنیگی دارن، با شیره‌های میوه‌ها، با چارمغز، با اینها بدنشون تقویت بکنن. ولی از لحاظ غذاهای سنگین که بگن آی من یک دیس ماکارونی یک دیس برنج بخورم تلاف نه
از خودشون نشد. انتقام نگیرن
بعد خیلی راحت غذای سبک حالا اگر واقعا گرسنه میشن ضعف میکنن وعده‌های غذاییشون رو زیاد کنن حجم غذاشون رو کم کنن به قول ماها تهبندی بکنن فشار نیارن رو معده بذارن معده کار خودش راحت انجام بده نیم کیلو برنج نیم کیلو گندم اگر جلوی شما با آسیاب برقی بذارن اگر همه رو بریزین آسیاب سه تا صدا میکنه میسوزه ولی همون اگر سه قاشق بریزین وقت گرفته میشه ولی آسیاب حتی گرم نمیشه راحت هم همه آسیاب میکنه معده هم همون جوره
حملاجی
بله یه فشار واقعا بهش وارد میشه به معده اینا اگر مراعات بشه از لحاظ غذاها غذاهای خوش هضم سهل الهضم مصرف بشه مایعات با غذا نخورن که غذا تو معده ترید نشه چون غذای خشک تو معده خیلی راحت تر حلاجی میشه تا ترید خود ترید برام التهاب معده میاره چربی ها رو مراعات کنن سرخ کردنی ها رو مراعات کنن امروز غذاها مصنوعی هست زندگی ها ماشینی هست اعصابا ماشاءالله خب یه کاری بکنین که فشار روی معده و کبد و اینها نیاد و تمام اعضا و جوارح معده و روده و غیره کار خودشون به خوبی انجام بدن و جذب خوبی هم داشته باشن
خیلی متشکرم از اونجا دکتر هاشمی عزیز
اگه دست شما درد نکنه
التماس دعای
شما مهمون بیاد خونتون
ان شاء الله ما رو دعوت کنه
زنده باشید بزرگ عوام متشکرم که همراه ما بودید
خدا نگهدارتون
باشه شما خداحافظی می‌کنم
یک ماه مهربانی و اینک بهاره پیمان روز اول ماه و قراره یک ماه مهربانی و اینک بهاره پیمان روز اول ماه و قراره عید است و آخر گل و یاران در انتظار عید است و آخر گل و یاران در انتظار یارا چه میدهی به من دوستدار یارا چه میدهی به من دوستدار
10:07 است شما همچنان شنونده برنامه شکرانه هستید از رادیو زیارت و رادیو گفتگو 3888-051-322-17-250 دو راه ارتباط ما و شماست برای اینکه به ما از فرصت ناب ماه مبارک رمضان بگین که چه دستاوردهایی برای شما داشته در پرانتز نکته خدمتتون بگم عزیزانی که میخوان بازپخش این برنامه رو شنونده باشن یا اگر میخوان به دوست آشناها بگین که تکرار برنامه رو بشنون امشب از رادیو زیارت ساعت 19 تا حوالی 21 میتونید شنونده بازپخش برنامه شکرانه باشید اما وحید یکی از رسم‌های خوبی که در کشور ما به ویژه مشهد مقدس هست و یکی از اتفاقاتی که همیشه یاد و خاطرش به یادگار میمونه خب پیوند دو جوان هست
دو کبوتر عاشق
و چه جایی بهتر از بارگاه ملکوتی علی ابن موسی رضا علیه که سلام از اقصا نقاط من تأکید میکنم چون که شاهدش بودم این کشور نه از اقصا نقاط دنیا حتی هموطنان ما که در کشورهای دیگر هستن زمان ازدواج که فرا میرسه میان به بارگاه ملکوتی علی ابن موسی رضا علیه که سلام و عقد بالا سر حضرت رو تجربه میکنن شاید بیشتر از هر کسی تو با این موضوع آشنا باشی و اطلاعات دقیقتر و کاملتری داشته باشی به خاطر اینکه هم اونجا فعالیت گزارشی زیاد انجام دادی با زوجهای جوان و خانواده هاشون همراه بودی و هم برنامه‌ای هم تهیه کردی
لذت بخش خیلی ها میان در رواق دارالحجه رواق شیخ طوسی جایی که عقد بالا سر اونجا انجام میشه حالا ما گفتگویی که داشتیم چه در زمانی که من این برنامه رو برعهده داشتم و الان هم دست همکار بزرگوارم آقای شجاع هست خیلی اونجا گفتگو میکردن تأکید میکنم اون حرفت رو که میگی از اقصا نقاط دنیا یک بخشی از برنامه عقد بالا سر بود که یک دختر خانمی مال شهر قم بودن و آقا پسر هم از کشور آذربایجان حالا چه جوری با هم آشنا شده بودن بماند ولی آغاز زندگی مشترک توی حرم امام رضا اولین زیارت اولین عهد و پیمان و سوالی که ما میپرسیدیم بین این همه دختر چرا ایشون و بین این همه پسر چرا ایشون و گفتگوهای جذابی که اتفاق میافتاد بریم بشنویم عقد بالا سر رو از حرم امام رضا علیه السلام
بفرمایید
ما
ماه رمضون که تموم میشه و عید فطر میرسه، مراسم های عقد و عروسی هم رونق میگیره. این وسط خیلی ها هم حرم های مطهر و حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام رو برای آغاز زندگی مشترکشون انتخاب میکنن.
انشالله همه جوون های مجرد خوشبخت و سعادتمند بشن به حق این عید فطر.
انشالله که به میمنت این ایام عزیز ماه مبارک رمضان و عید فطر و اینها همه جوون ها خوشبخت بشن و وسایل ازدواجشون فراهم بشن.
ما ازدواجمون در این روز جز بزرگترین اعیاد مسلمان ها افتاد. به حق این ازدواج، به حق این عقدی که انجام دادیم، انشالله همه جوان ها مجرد ها که واقعا خیلی هم بارهای اضافی ازدواج شده دوششون هست، خوشبخت و سعادتمند باشن به حق چهارده هست.
واقعیتش من دلمو گره زدم کلن به این نور واحد و توی قلبم یه محبت ایجاد شد. بدون هیچ فکری از همسرم درخواست کردم، پیشنهاد دادم که عقدمون اینجا برگزار بشه.
البته دیر ازدواج کردم در سن 32 سالگی. توصیه میکنم همه از 20 سالگی شروع کنن، چون نمیدونید چه شیرینی داره. من فقط قصه روزهایی رو میخورم که مجرد بودم. ای کاش زودتر خانومم رو پیدا میکردم و ازدواج میکردم. واقعا ازدواج بهترین چیزه و هر چه زودتر بهتر. هر چه زودتر بهتر.
شما یک مدتی از دست دادید.
ماهی رو هر وقت عذاب بگیری تازه است، ولی خب چه بهتر که زودتر. آدم چرا باید مثلا از 20 سالگی تا الان مجرد بگذرونه؟ واقعا لذتی که در همسر و در با هم بودن و در زوج بودن هست هیچی نیست، قابل مقایسه نیست. یعنی واقعا آدم باید متأهل بشه تا بچشه. اصلا نمیشه توصیف.
اصلا معلومه در پوست خودت نمیدونی.
بله 100%، 100%.
آقا تو ما سلام علیکم.
سلام.
سلام باشید، مبارک باشه.
ممنونم ازتون. اگر میدونستم قسمت زندگیم همسر الانم میشه، زودتر ازدواج میکردم.
به 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 به.
گم شدم و دیگه پیدا کردم. اگه زودتر پیداش میکردم زودتر ازدواج میکردم.
بالاخره الحمدلله که پیدا شد.
آره خدا باشه.
آقا دومادی که منظور سوال منو اشتباه برداشت کرد و داشت به جاهای باریک میکشید.
حالا چند دفعه رفتی خواستگاری تا جواب گرفتی؟ راستی شو بگو.
دفعه دوم.
دو بار رفتی خواستگاری.
دفعه دوم جواب گرفتیم. سری برای ایشون نه، یک حالا یک سری دیگه بود ولی
آقا لو نده دیگه، ولش کن بحث عوض میکنیم.
و یا عروس و دومادی که برای جواب سوال خودم ازم تقلب میخواستن.
پیامبر گرامی اسلام میفرمایند که هر انسانی سه تا پدر داره. پدر خونی خودش، معلمش و
یه نگیس.
نمیدونم شما
بگی. یعنی چی نمیدونم؟
تقلب برسون. پدر همسرم.
احسن. به به. بالاخره تونستیم.
اینم از آقا دومادی که کم کم داشت میفهمید چه مسئولیت بزرگی رو عهده دار شده.
به نظرت خوب آدم زود ازدواج کنه یا نه بذاره مثلا 30-35؟
والا یه ما دیگه بیا بپرس. الان که نبرده.
البته ما توی این گفتگوها در حرم امام رضا علیه السلام با پدر و مادرها هم خیلی صحبت کردیم.
توی زندگیتون حرف آخر رو کی میزد؟
تصمیم گیری حاج آقا میزد.
درست جواب؟
بله ما همیشه او حرف آخر هم او چشمه که میگیم چشم انجام. بله.
از یه پدر محترمی پرسیدیم تاریخ ازدواج خودتون یادتونه؟
26 سالگی تاریخ.
نه آشخانم نرسونین شما.
بهمن بود، نمیتونم، همون بهمن بود فکر کنم.
بذارید من از مادر آقا دومات بپرسم که شما یادتونه؟
بله.
چه تاریخی هست؟
21/5/1376.
بهمن کجا؟ مرداد کجا؟ جواب
آقا شطرنجی کنیم.
سلامت داشتیم.
توی گفتگوهامون یک پدر عروس خانوم خیلی با دید باز به مسائل سخت و دست و پاگیری که بین بعضی از مردم تبدیل به رسوم ازدواج شده معتقد نبود و ازدواج آسان رو اولویت میدونست.
ساده ساده.
بله چرا ساده گرفتی؟
ما گفتم هر توان دست همون چی کن. او یک کیلو میتونی بخری الان بخر، نمیتونی کم کم بخری، نم که اصلا لازم نیست. دست سبک تا شب میشن کم زندگی تا بچرخه، دنبال ساید در ساید را بری و خواهی یخچال سبکتر میگیری مثلا.
و یا گفتگو با اون پدری که خودش رزمنده دفاع مقدس بود خیلی توی ذهنم خاطر انگیز شد.
بعد سالی که عملیات کربلا 4 وسط جنگ ما داشتیم آمادش می‌دیدیم برای عملیات، آمدیم یک چند روزی مرخصی، بعد تو همین مرخصی دیگه ما ازدواج کردیم. همین ازدواج هم باعث شد که ما زنده بمانیم.
شما پس رزمنده دفاع مقدس هم بودین و تو هم بهبهه‌ی جنگ اومدین عقب و ازدواج کردین و بعد دوباره رفتین تو وسط جنگ
دیگه. حالا به قول بچه‌ها ما آمدیم کامل‌تر بشیم، ولی کامل نشدیم چون کامل اونا بودن که شهید شدن.
اما اینجا همه زوجهای جوان میان که در حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام زندگیشون رو آغاز کنند تا با این عقد بالا سر نظر و عنایتی از آقا به یک عمر زندگی که در پیش دارند درخواست کنند.
تا
دیگه خب معمولا همه انگار رسمه، بعد تو ما مشهدی هم بیشتر باز رسمه که انگار از بالا سر حضرت شروع میکنن، یعنی از عقد بالا سر حضرت شروع میشه زندگی، و فکر میکنم همچین میمون مبارک هم باشه که از بالا سر حضرت شروع بشه عقدمون.
ما هم اومدیم به آقا علی بن سرزا بگیم که زندگیمون مال شماست، زندگیمون مال آقا امام زمانه، ما را آقا ابی عبدالله خودتون زندگیمون رو درست کنید، خودتون زندگیمون رو هدایت کنید.
فقط از آقا مدد میگیرم که بتونم یه همسر خوب باشم.
من دیگه حرم امام رضا ما خودم یه مدت خادم بودیم دیگه، از همه جام بهتره دیگه. والله
خادم کدوم بخش بودیم؟
ما بخش فرش و اینا.
ما خودمون انگار از بچه‌های امام رضا بودیم، خادم فرش بودیم. من خودم بچه مشهدم، خونه مشهده، ولی شهادت امام رضا از نیشابور پیاده میام فقط به شهر.
بله، این دل پاک شماست که الان چشماتون اشکالود شد تو این لحظه مبارک. امیدواریم که این اشکا اشک شوق دیگه، درسته؟
100%.
یا غریب القربا، یا موین از ضعفا، السلام علیکم. یا زامن او، شما که زامن او شدید، زامن همه بشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امام رضا قربون کبوترات، یه نگاهی هم بکن به زیر پاد. من اومدم پیش تو زانو زدم، خودمم خوب میدونم چقدر بدم. خبر دارم از همه دل میبری، دلای شکست رو خوب میخری. قرارم این صاحب اختیارم این، واسه من همین بس کنارم این. میخوام بگم که تویی پناه من، کرمت بیشتر از گناه من. بذار تا یک دل سیر نگات کنم، اومدم از ته دل صدات کنم.
انشاءالله که همه زوجها خوشبخت و عاقبت به خیر بشم. مهران، تو عقد بالا سر تو حرم بودی یا نه؟
بله، در حرم مطهر علی بن مسرز علیه السلام در ایام اوج کرونا هم بودش که خب شرایط فرق میکرد، از قبل هماهنگ کردی و ده تعداد محدودی هم وارد رواق دارالحجه و باز رواق شیخ طوسی که محل حالا برگزاری مراسم احتسی همون عقد بالا سر حضرت انجام.
اولین زیارت، اولین عاشقانه در حرم امام رضا علیه السلام، تجربهش هم داشتی، چجوری بوده در کنار همسره؟
خب تجربه خاصی هستش دیگه، بالاخره فرصتی است که یک بار در زندگی پیش میاد. البته این یک باری که میگم، این یک باری است که به این شکل تجربه میشه، بعد از حالا پیوندی که انجام میشه، زیارت و نمازی که خونده میشه و متفاوت هست. و ایجان این رو هم بگم که دیروز و امروز فکر میکنم دیگه اوج زمان ازدواج هاست در حرم مطهر امام رضا. عزیزانی که برنامه‌ریزی کردن، هم به خاطر این دو روز با عظمت و پرخیر و برکت، و هم به خاطر تعطیلاتی که هست، خیلی ها که از شهرهای دیگه میخوان بیان به مشهد مقدس، فرصتی رو در نظر میگیرن تا بتونن به راحتی در شهر ما مهربانی ها اقامتی داشته باشن و هم زیارت کنن و هم این پیوندهای آسمانی رو در صحن و سرای ملکوتی علی ابن موسی رضا علیه السلام ثبت کنن در این ایام، تا در باقی از باغهای بهشت زندگی خودشون رو عزیزان آغاز کنن.
بله، حالا انشاءالله الان یک ارتباطی قرار داشته باشیم با آقای هوشنگی، مسئول محترم آیین‌ها و مراسمات حرم امام رضا علیه السلام، درباره این هم از ایشون ویژه سوال خواهیم کرد. من میخوام بدونم که وقتی که حالا زیارت امام رضا علیه السلام مشرف میشه، کلی پیامک اومده شنوندگان رادیو زیارت، رادیو گفتگو، بهت میگن رفتی حرم نایب زیارتمون باش، رفتی حرم به یاد ما باش، اولین سلام آقای کاظمی. این اتفاقای خوب که این زیارت رنگ و بوی خاصی پیدا میکنه، برای تو چه جوریه؟
بالاخره یه حس و حال خوبیه دیگه، بالاخره این ارزش صد زیارت ما رو بالاتر میبره. میگن که با زبانی دعا کن که گناه نکرده. آها. یعنی برای دیگران، در حق دیگران. حالا زیارت هم به همین شکل هستش. ما اصلا میریم به حرم مطهر امام رضا علیه که سلام به این عشق که فرصت ناب زیارت نصیبمون شده و نائب زیاره شنوندگان عزیز باشیم. بعضی وقت تو صحبت ها، حالا من اینو گفتم، خودت هم اینو گفتی، که هر قدمی که برمیداریم به یاد شنوندگان عزیز رادیو زیارت هستیم در بارگاه منور رضوی. و واقعا هم به همین شکل هستش. در جای جای صحن و سرای امام هشتم، زمانی که ما قدم برمیداریم، مثلا سلامی میدیم یا یه منظره زیبایی میبینیم، یه حس و حال خوشی رو آره تجربه میکنیم، میگیم که ایشالله هر کسی که در آرزوی زیارت هست به زودی زود تو صحن و سرای امام
بزن، انشالله که نصیب و روزی همه بشه. همراه ما باشید، اینجا ویژه برنامه
شکران.
با شماره 0911-78-34 نمیشم با سلام و تبریک عید سعید فطر از طرف ما هم از راه دور نایب الوزیر باشید، به همراه فرزندانم از استان گیلان، شهرستان بندر آستارا. شهر ما به خاطر توریستی بودن و داشتن دریا پر مسافر، مثل شهر شما مشهد. نگفتن از فامیلشون معرفی نکردن، اما انشالله همین زود یا زود مشرف بشین مشهد، اینجا در حرم امام رضا علیه السلام باشید. الهی آمین.
انشالله زیارت همه قبول شد. باید من این نکته رو بگم، ایشون از شنونده های از او پرفاقرس رادیو زیارت هستن، شامل ساسانیان و همراه فرزندانشون. من میگم دختر خانومشون، عزیزانشون که همیشه برای ما پیامک ارسال میکنن. عیدتون مبارک باشه انشالله.
ای دوست، بیا که عید آمد، یک عید خوش و سعید آمد. عید رمضان و عید فطر است، وقت غزل و سرود و شعر است. مهدی میرابی، جاجرم، خراسان شمالی.
خیلی ارادتمندی مایی میرابی عزیز، خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم در برنامه. شده که ایتون مبارک باشه. از اصفهان برای ما پیامکی ارسال کردن،
خانم ابراهیمی.
آره، از فولاد شهر اصفهان، ایتون مبارک باشه انشالله و خیلی تبریک میگم. این ایام رو ایشون هم التماس دعا گفتن و تبریک.
خداوند
داره
اگر جایی دلی بیتاب دلدار است، نمیدانم چطور، اما خودت پادرمیانی کن. خدمت شما و آقا علی ابن مسرزا و زائرین و مجاورین حرم حضرت خورشید سلام عرض میکنم. عید سعید فطر هم به شما و همه شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم. دو بیت از حافظ عزیز خدمتون عرض کنم که گل در می و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. گوشم میارید در این شب، گوشم میارید در این جمع، که امشب در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است. حافظ منشین بیمه و معشوق زمانی، که ایام گل و یاسمن و عید صیام است. ارادتمند همیشگیتون حسین ظفرآبادی از ظفرآباد شیراز.
آقای ظفرآبادی مخلصیم، متشکرم از اینکه تماس گرفتیم. و آخرین پیامکی که میخونم با شماره 0933-1598 سرکار خانم زهرا توتونچی از مشهد همراه ما هستن، نایب الوزیر شما هم در حرم امام رضا علیه السلام خواهند بود. اما پشت خط ارتباطی برنامه کارشناس ما هستن.
حجت الاسلام سالاری مکی عزیز، مجدد سلام و خیلی خوش آمدید به برنامه شکرانه.
آقا سلام دوباره دارم.
عرض سلام و تبریک مجدد خدمت شما بزرگواران دارم، در خدمت شما هستم.
زنده باشین. حاج آقا در بخش قبلی گفتین خب از دستاوردهای ماه مبارک رمضان، من میخوام این سوال بپرسم که دستاوردهای مختلفی ماه مبارک رمضان برای ماها داره، برای مسلمون ها داره، چطور اینها رو حفظ کنیم تا سال آینده توی زندگیمون نهادینش کنیم؟
خدمت بزرگواران عرض کنم، همونطور که وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام در در قسمت اول اشاره کردیم که فرمودن
بله
این روز عید فطر شبیه ترین روز به روز قیامت هست. اگر ما تو آیات مربوط به قیامت دقت کنیم میبینیم که اونجا مردم یه درخواست دارن، اونهایی که کمکاری کردن، اونهایی که نتونستن چنان که باید شاید طاعت خدای تبارک و تعالی رو به جا بیارن، اونجا میگن رب ارجعون لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکت، خدای ما رو برگردون دوباره بتونیم جبران کنیم. تأملی داشته باشیم که این مسابقه ماه رمضان تمام شد، خیلی ها بالاخره به اون تعبیری که میفرماید فردای قیامت یوم الحسره هست، روز حسرت خوردن هست، حتی برای آدم های خوب که چرا ما بیشتر استفاده نکردیم، چرا ما بیشتر نتونستیم در ذکر خدای تبارک و تعالی در مراقبت از روحیه معنوی خودمون تلاش کنیم. این که ما امروز ماه رمضان بر ما تموم شد، یه برگشت داشته باشیم، یه فکر دقیق و یک برنامه ریزی دقیق در این که خب ما تونستیم اهل سحر باشیم، تونستیم بیشتر از بقیه ایام سال برای خودمون یه برنامه ریزی داشته باشیم که هم دنیامونو اداره کنیم،
بله،
هم برنامه های معنویمونو داشته باشیم و هم به صورت ویژه مراقبت از اونچه که خدای تبارک و تعالی به عنوان توشه ماهواره که رمضان به ما دستور داده اونها رو هم داشته باشیم. جناب کاظمی،
بله،
مرحوم میرزا جوادهای ملکی تبریزی یه تعبیر رو دارن به نظرم خیلی جالب هست در این که ما بیشتر اهل مراقبه باشیم. ایشون روزداران ماه مبارک رمضان رو به 5 دسته تقسیم میکنن.
بله.
میفهمد یه عده فقط لبد خوردن و آشامیدن گرفتن، خب این پایین ترین مرحله هست، در بالاترین مرحله هم یه عده هم شوق مناجات و عبادت، تشنگی و گرسنگی رو از یاد اینها برده، سرشار از معرفت و عرفان میشن، به قله های ارزشمند معنوی نزدیک میشن، از قرائت قرآن به عمل قرآنی میرسن، قدر شبهای قدرشون رو یه جوری میدونن که بقیه ایام رو هم قدر بدونن، با قرآن ناطق امیرالمؤمنین در این شبها اونس گرفتن و اون سحرهای بابرکت و به قول زنجیر بودن شیطان باعث شده که اینا یه فرصتی رو داشته باشن که تأمل کنن پس ما میتوانیم بهتر از قبل با شیطان، این دشمن قسم خوردمون، مبارزه داشته باشیم. به تعبیری شاید مرحوم میرزا جواد ملک تبریزی بخواهم بگه که اگر در اون رتبه پایین بودی سعی کن به رتبه های بالاتر برسی، ما خودمونو به بالاخره یک حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، قبل از اینکه محاسبه اصلی پیش بیاد ما یک محاسبه داشته باشیم، ماه رمضانمونو یه برانداز کنیم و واقعا یه برنامه‌ریزی داشته باشیم. یکی از شنوندگان گرامی یک نکته جالبی رو تو قسمت مصاحبه من گوش می‌کردم که حالا که ماه رمضان روزه رو گرفتیم قدر این روزهای اول ما، وسط ما و آخر ماه رو بدونیم،
بله،
از روزه جدا نشیم. خب خیلی تمرین عالی هست اینکه انسان بالاخره دقتی داشته باشه که تا ماه رمضان آینده از روزه جدا نشه، چون روزه باعث تقویت اراده هست، باعث تصمیم‌های راسخ هست. لذا الان که ما در ماه مبارک رمضان تمرین کردیم، به تعبیر امام حسن مجتبی علیه السلام مزمار هست، ماه رمضان مزمار هست، یعنی میدان مسابقه، جایی که افراد برای مسابقه آماده میشن که برن برای کسب مدال. ما دقت داشته باشیم بتونیم در اجابت اوامر الهی راسختر و در دوری از نواهی رب کریممون استوارتر از قبل عمل کنیم و
انشالله
بتونیم، انشالله میگم با همین برنامه ریزی، ما با برنامه‌ریزی داشتیم که به الف الله اکبر بالاخره دست از خوردن بکشیم، با الف الله اکبر افطار داشته باشیم، برنامه‌ریزی داشتیم که قبل از سحر خواب نمونیم وقتی که به اذیت نیفتیم، برنامه‌ریزی داشتیم که جزخانیمون سر جاش باشه، نماز جماعتمون سر جاش داشته باشیم، دعاهای وارده رو بالاخره به اندازه کافی به اندازه وسعمون تمرین کردیم، همین رو ادامه بدیم. حالا نمیگیم به اندازه و این وسعت ماه مبارک رمضان، ولی بالاخره اگر در اوج 100 بودیم یا 80 بودیم از 30 کمتر نباشیم دیگه. بالاخره سعی کنیم اهل مناجات باشیم، اهل دعای کمیل، دعای ندبه و خودمون از مناجات جدا نکنیم، خودمون از خدا خانی دور نکنیم انشالله، تا بتونیم برای رمضان آینده انشالله باز یه پله بالاتر از معنویت رو اگر خدا رزق روزی کنه کسب کنیم
انشالله. متشکرم از شما، انشالله در بخش انتهایی هم در کنار شما خواهیم بود و از بیانات ارزشمند شما استفاده خواهیم کرد.
ممنون از لطفتون،
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
انشاءالله که بندگان خوبی باشیم برای خدا و به گونه‌ای رفتار کنیم مهران که